ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها میرسانند که زلزله امروز به قوت 5.6 درجه ریشتر که مناطق مختلف افغانستان را تکان داد، باعث لغزش کوه در ولسوالی بورکه بغلان شده که در نتیجه 22 منزل تخریب و بیش از 100 نفر زیر آوار مخروبه ها گیر ماندند. گزارش های شماره دقیق تلفات هنوز به دست نیامده است. این زلزله که حوالی 10 صبح امروز رخ داد و پایتخت کابل را نیز تکان داد، مرکز آن در ولسوالی نهرین در ولایت بغلان شناخته شد. شنوندگان عزیز، گزارش تفصیلی این رویداد را از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه خواهیم داشت. اما قبل از آن توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان. اخبار داخل افغانستان را همکارم از کابل تقدیم می کند.
سرخط اخبار: لوی سارنوالی افغانستان می گوید نامه رسمی را از سوی شورای امنیت ملی افغانستان در ارتباط به دخالت جنرال دوستم در امور معادن دریافت کرده است. و با اساس گزارش ها در نتیجه لغزش یک پارچه از کوه به دنبال زلزله 22 خانه در قریه سای هزاره ولسوالی بورکه ولایت بغلان تخریب شده است. مشروع اخبار: لوی سارنوالی افغانستان میگوید نامه رسمی را از سوی شورای امنیت ملی افغانستان در ارتباط به دخالت جنرال دوستم در امور معادن در صفحات شمال کشور دریافت کرده است. رحمت الله نظری، معاون لوی سارنوالی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که اتهامات بالای جنرال دوستم ثابت شود، وی به حبس ابد یا اعدام محکوم خواهد شد.
مجازات ای جرم بسیار سنگین است در قانون افغانستان و تا سرحد حبس دوام و یا اعدام است.
آقای دوستم تا حال در این مورد تبصره نکرده است. موضوع مورد بحث در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی افغانستان امنیت معادن این کشور بود. در این نشست که بر ریاست رئیس جمهور افغانستان برگزار شده بود، وزارت داخله موظف شد که 300 تن از افراد پلیس برای تامین امنیت پروژه حوزه نفتی آمودریا به کار بگمارد. با اساس گزارش ها در نتیجه لغزش یک پارچه از کوه به دنبال زلزله 22 خانه در قریه سای هزاره ولسوالی بورکه ولایت بغلان تخریب شده است. حاجی محمد، عضو شورای ولایتی بغلان، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد بیش از 100 تن زیر آوار گیر ماندند. در همین حال محمد نصیر کهزاد، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت یک هیئت به خاطر بررسی و کمک به آسیب دیدگان به محل رویداد فرستاده شده است. از سوی دیگر محمد صمیم افضلی، یکی از مسئولان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، میگوید که مرکز این زلزله که بیش از چاشت امروز صورت گرفت، ولسوالی نهرین ولایت بغلان بود. گفته شده است که تکانهای این زلزله به شمول کابل، در بدخشان، تخار و قندوز نیز احساس شده است. از ولایت بدخشان نیز خبر میرسد که در اثر این زلزله 5 خانه تخریب شده و تلفات به همراه نداشته است. مقامات محلی ولایت کنر میگویند مدیر امنیت ملی ولسوالی دانگام این ولایت صبح امروز از سوی مخالفین مسلح کشته شد. واصف الله واصف، سخنگوی والی کنر، در صحبت با رادیو آزادی گفت حاجی غلام حبیب صبح امروز هنگام ملاقات با یکی از دوستانش با ضرب گلوله از سوی مخالفین مسلح از پا درآمد. ذبیح الله مجاهد، یک تن از سخنگویان طالبان، مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم آرش همایون میشنوید.
قرار است سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به روز چهارشنبه به ایران سفر کند. گفته می شود در جریان این مسافرت وی در مورد مسائل مختلف به شمول دور بعدی مذاکرات ایران با 6 قدرت جهان در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور در مسکو گفتگو کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است که بر علاوه گفتگو در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی، مسائل مربوط به وضعیت در شرق میانه و شمال آفریقا نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. نتایج نشر شده توسط وزارت داخله فرانسه نشان می‌دهد که حزب سوسیالیست و متحدان سبز وی 46% آرا و حزب یو ام پی ی نیکولاس سارکوزی 34% آرا را به دست آوردند. الیسا گینیتی، یکی از طرفداران فرانسوا هولند، دیروز در پاریس گفت عکس‌العمل ما این است که خیلی خوشحالیم، چون حالا فرانسوا اولاند با کسب اکثریت در پارلمان می تواند پالیسی هایش را عملی کند. اینک ما کنترل را در دست داریم و می توانیم تغییرات لازم را در فرانسه به میان آوریم و این نتایج خرسندیم. اگر نتایج آرا در دور دوم انتخابات که به روز یک شنبه دایر خواهد شد تایید شود، فرانسوا اولن اکثریت را در پارلمان فرانسه به دست خواهد آورد که برای اصلاحات به شمول افزایش مالیات بالای قشر ثروتمند جامعه و بهبود شرایط کار برای قشر متوسط ضرورت دارد. سازمان ملل متحد می گوید به خاطر برخوردهای خونین بین مسلمانان و بودایی ها در ایالت غربی رخاین میانمار به اخراج کارمندانش از آن ایالت آغاز کرده است. آشوک نیگام، فرستاده سازمان ملل متحد و منتظم مساعدت های بشری در یانگون پایتخت میانمار می گوید بیش از 40 کارمند آن سازمان از ایالت رخاین خارج خواهد شد. دیروز حکومت میانمار حالت اضطراری را در ایالت رخاین بعد از آن اعلان کرد که از روز جمعه گذشته تا اکنون در اثر خشونت‌ها در آن ایالت حداقل 8 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. در ایالت غربی رخاین به شمول اقلیت روهینگایا که توسط سازمان ملل متحد اقلیت شناخته شده است که در جهان تحت بیشترین فشار زندگی می‌کنند، تعداد زیاد مسلمانان نیز زندگی می‌کنند. اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. تومیسلا نیکولایویچ امروز طی مراسمی در شهر بلگراد به حیث رئیس جمهور سربیا حلف وفاداری یاد خواهد کرد. نیکولایویچ در انتخابات ماه گذشته بوریس تادیج طرفدار غرب را شکست داد و به تاریخ 31 ماه می سال جاری میلادی به حیث رئیس جمهور سربیا انتخاب شد. رهبران سه کشور منطقه بالکان، کروشیا، بوسنیا و سلوانیا دعوت اشتراک در این مراسم را رد کرده، به اظهارات تومیسلا نیکولایویچ اشاره کرده اند که در سالهای 1990 در جریان جنگها در بالکان در مورد کشتار دست جمعی در وکوار و سبرینیتسا کرده بود. بعد از نشر خبر در مورد یک تفاهم 100 میلیارد یورویی برای تأمین ثبات در بانکهای اسپانیا، در بازارهای سهام آسیا و اروپا قیمت نفت و واحد پولی یورو در برابر دلار آمریکایی افزایش یافته است. بعد از آن که وزرای مالیه 17 کشور اروپایی در آخر هفته گذشته یک بسته قرضه را برای بانک‌های اسپانیا پیشنهاد کردند، بازارهای سهام آسیا و اروپا نخستین مارکت‌های اقتصادی‌اند که با آن عکس‌العمل نشان می‌دهند. ارزش یورو در برابر دلار آمریکایی از 1.25 به 1.26 دلار افزایش یافته است. یک قمندان سابق آمریکایی که در افغانستان و عراق ایفای وظیفه کرده است، به اتهام داشتن دو زن محکمه خواهد شد. دگروال جیمز جانسون متهم است که در سالهای 2005 و 2006 با یک خانم عراقی ارتباط داشته، بعد از آن که وی به هالند مهاجر شد، جیمز جانسون در حالی که در قید ازدواج با خانم اولش قرار داشت، برای بار دوم ازدواج کرده است. وی همچنان متهم است که از تلفن موبایل رسمی و موتر نظامیش نیز سوء استفاده کرده است. قانون ایالات متحده آمریکا به صورت همزمان صرف داشتن یک خانم را اجازه می‌دهد. دیگروال جیمز جانسون با 6 اتهام مقابل است، در صورتی که مجرم شناخته شود با طرد مسلک و حبس مواجه خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر میکنم از همکارم آرش همایون که اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. طوری که در اخبار شنیدید، گزارش ها می رسانند که زلزله امروز به قوت 5.6 درجه ریشتر که مناطق مختلف افغانستان را تکان داد، باعث لغزش کوه در ولسوالی بورکه بغلان شده که در نتیجه 22 منزل تخریب و بیش از 100 نفر زیر آوار مخروبه ها گیر ماندند. این زلزله که حوالی 10 صبح امروز رخ داد و پایتخت کابل را نیز تکان داد، مرکز آن در ولسوالی نهرین شناخته شده است. شنوندگان عزیز، همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی در منطقه بشیر احمد غزالی را با خود در خط تلفن داریم و جویای آخرین جزئیات از وی می شویم. غزالی صاحب، صدای مرا می شنوین؟
بله می شنوم. سلام بر شما. حاجی محمد نماینده مردم ولسوالی بورکه در شورای ولایتی دقایق پیش در صحبتی که با ما داشت او گفت که 22 منزل در قریه سای ازاره ولسوالی بورکه در اثر لغزش کوهی که به اثر زلزله صورت گرفته زیر آوار شده و در این قریه حدود 5 الی 10 نفر نتانسته که جان و سلامت بره که او هم بیرون بوده. دیگه او گفت که همه مردم در زیر آوار است و مردمای محل که در اطراف هستند، اونو در اطراف این قریه هستند، تلاش ها دارن که بتانن مردم ها را از زیر آوار نجات بدن. اما ای گفت احتمالا که بیشتر از 100 نفر به اینجا گیر مانده باشه و شاید هم دهی زیاد از این مردم قربانی شده باشه.
غزالی صاحب، از عملیات نجات چی خبر است؟ آیا مراجع دولتی یا مقامات زیرسلا رفتن به منطقه برای نجات از این مردم که زیر آوار گیر ماندن یا نه؟
بله. تیم‌های به گفته محمود حمل سخنگوی والی ولایت بغلان، تیم‌های متعدد از اینجا از ولایت بغلان رفتن به محل حادثه که ببینن اونجا هر صورت و چگونه میتونن کمک برای مردم برسانن. در اونجا
بله غزالی صاحب، بله. شنوندگان عزیز، بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بود که از زلزله امروز در این ولایت خبر میداد. گزارش ها میگویند که در نتیجه این زلزله در ولسوالی عصای ازاره، در ولسوالی برکه بغلان یک کوه لغزش نموده که در نتیجه آن 22 منزل تخریب شده و صدها نفر، تقریبا 200 نفر زیر آوار مخروبه ها گیر ماندند. البته ما تماس تلفنی خود را با خبرنگار خود از دست دادیم. جزئیات بیشتر موضوع را برایتان گزارش میتیم و باز هم کوشش میکنیم که با او در تماس باشیم و تماس بگیریم. ساعت 15:11 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. هند در پایان ماه جاری میزبان یک کنفرانس جهانی برای بازسازی افغانستان خواهد بود. مقامات میگویند هزاران جریب زمین دولتی در این اواخر از تصرف غاصبین در کابل بیرون آورده شده است. اهالی ولسوالی بغلان مرکزی از کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند.
آب بغلان تابش فابریکا و پل خمری و می خانه‌ای که هست کلش که نارابای خود طرف یاو کشیدن، طرف نارا کشیدن، طرف جویا کشیدن. بغلان هزار رقم نارسایی که داره بی پروا نمیکنه، مگر ممی بیخی جات جفاس با ملت بغلان که امیاوش غیر سیهیسته.
دکتر دایم کاکر، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی به افغانستان، میگه که دولت در صدد کمک رسادن به آسیب دیدگان زلزله میباشد. مصاحبه مفصلی با وی داریم. گزارش های دیگری هم برایتان نشر خواهیم کرد و در 30 دقیقه اخیر برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید. با ما باشید. هند در پایان ماه جاری میزبان یک کنفرانس جهانی برای بازسازی افغانستان خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته از هند بازدید کرد و این کشور را تشویق نمود که در افغانستان نقش فعالتر و وسیع‌تری داشته باشد. روزنامه واشنگتن پست از قول یک مقام برجسته آمریکا می‌نویسد که هر گونه رابطه استراتژیک هند با آمریکا باید از افغانستان آغاز شود. به گفته مقامات، در کنفرانس هند نمایندگان کشورهای منطقه و جهان درباره چگونگی سرمایه‌گذاری و جلب کمک‌ها برای راه اندازی پروژه‌های زیربنایی در افغانستان بحث و گفتگو خواهند کرد. ملیحه احراری با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افغانستان در هفته جاری در صدر اجندای مذاکرات آمریکا با هند قرار خواهد داشت. قرار است گفتگوها روی روابط استراتژیک میان آمریکا و هند چهارشنبه آینده آغاز شود. این گفتگوها را هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و اس ام کرشنا وزیر خارجه هند رهبری خواهند کرد. آمریکا می خواهد هند نقش خود در افغانستان را وسیع‌تر بسازد. معاون وزارت خارجه آمریکا در مسائل آسیای مرکزی و جنوبی رابرت بلک هفته گذشته در انستیتوت جهانی صلح کارنگی گفت هر نوع گفتگوی آمریکا روی روابط استراتژیک با هند باید از افغانستان آغاز شود. سفیر آمریکا در هند نانسی پاول جمعه گذشته در سخنرانی در مرکز انکشافی آمریکا گفت همه این مسئله را درک کردند که آموزش نیروهای افغان در هند بسیار با ارزش خواهد بود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنیتانیس هفته گذشته از هند دیدن کرد و خواهان گسترش نقش هند در افغانستان شد. مسئول بخش رسانه‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گوید وزیر دفاع آمریکا در رابطه با استراتژی آمریکا در آسیا با مقامات هندی صحبت کرده است که به نظر آمریکا هند از بحر هند تا افغانستان و فراتر از آن می‌تواند در بخش امنیت سهم داشته باشد. هند که برای بازسازی افغانستان حدود 2 میلیارد دلار کمک می کند، نگران از آن است که با برآمدن نیروهای ناتو در پایان سال 2014 این کشور با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد. سفیر سابق آمریکا در هند رونان سین می گوید با در نظر داشت شرایط ما کوشش عظیمی خود را می کنیم و اما اگر پاکستان راه‌های ترانزیتی را نبندد ما بیشتر در این زمینه می توانیم کار کنیم. سال گذشته مقامات افغانستان و هند موافقه کردند که هند مسئولیت تربیت نیروهای افغانستان را به دوش گیرد و این برنامه در خاک هند باید به پیش رود. همین گونه هند و افغانستان در خزان گذشته سند همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید در ادامه تلاش‌های هند برای بازسازی افغانستان قرار است هند در پایان ماه جاری کنفرانس جهانی را در این زمینه برگزار کند. در این کنفرانس که کشورهای منطقه و جهان شرکت می‌کنند روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جلب کمک‌ها برای افغانستان بحث می‌شود. مسئله دیگر در اجندای بحث‌های آمریکا با هند کاهش خرید تیل از ایران توسط هند می باشد. مقامات آمریکا در این اواخر در رابطه با برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران فشارها بر تهران را افزایش دادند. آمریکا از هند خواسته است خرید تیل از ایران را به طور کامل قطع کند. هند میگوید واردات تیل خود از ایران را بسیار کاهش داده اما عاقلانه نیست که آن را به طور یکدم قطع کند. با وضع تعزیرات بر ایران که در اجدام این ماه شکل عملی را به خود خواهد گرفت، اداره بارک اوباما به 11 کشوری که از ایران تیل وارد می کنند، به شمول هند، چین، کوریای جنوبی و ترکیه، هشدار داده است که با اقدامات سخت از جانب آمریکا روبرو خواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوی سارانولی افغانستان می گوید که تحقیقات را در مورد قضیه جنرال عبدالرشید دوستم آغاز کرده اند و در صورت اثبات جرم، جنرال دوستم به حبس ابد و یا اعدام محکوم خواهد شد. گزارش های وجود دارد که عبدالرشید دوستم به استخراج نفت حوزه آمو با استخراج نفت حوزه آمودریا مزاحمت ایجاد کرده است و با کارمندان شرکت چینایی که کار استخراج معدن نفت را به عهده دارند اخطار داده است. رحمت الله نظری معاون لوی سارانولی افغانستان روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تحقیقاتشان را پس از دریافت مکتوب از ریاست جمهوری افغانستان مبنی به این قضیه آغاز کردند. مصطفی بشارت در این مورد با رحمت الله نظری معاون لوی سارانولی افغانستان مصاحبه انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
یک مکتوبی از طریق شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان بر ما مواصلت کرد روز شنبه و ما روی از او تصمیم گرفتیم. کمیته را برای بررسی همین قضایا تعیین کردیم. کمیته یکی دو روز در کابل اسناد جمع آوری خواهد کرد و در آخر هفته ممکن عازم جوزجان شود برای تحقیق از جناب جنرال صاحب دوستم و همکارانش. در مکتوب ادعا شده که یک شکایت از کمپانی چینایی هم بوده که 15 نفر انجینیر چینایی که در استخراج معدن نفت آمودریا کار میکنن از طرف جنرال دوستم تهدید شدن و اونها ترک وظیفه کردن، از ساحه گریختن. خود آقای جنرال صاحب دوستم مانع کار استخراج امی معدن شده و خواهان باجگیری از این از مایحصل از این معدن شده که نظر به این که معادن مطابق قانون اساسی افغانستان ملکیت تمام مردم افغانستان است و کسی که در مقابل منافع مردم افغانستان استادگی میشه و مانع استخراج از او میشه، میشه که هر کس که ایره تفسیر کرده بود ایره جرمشه وصف جرمی خیانت ملی ایره بکنه. باز هم قضیه در مرحله ابتدایی هست، این چیزا در جریان بررسی در ختم بررسی معلوم خواهد شد وصف جرمی و مجازات ازی.
آقای نظری، با توجه به اینکه جنرال لوستوم در منطقه که همی حوزه دریای هامو است نفوذ بیشتر داره، شما چقدر مطمئن هستین که بررسی های شما عادلانه باشه و شما بتونین تحقیقات درست کنین تا اینکه واقعیت دریابین که مشکل از چی است؟
تشکر، ما هم مصمم هستیم این قضیه را تحقیق بکنیم، ولی بی‌طرفانه مطابق احکام قانون، در صورتی که ما بدانیم که واقعا اما تو یک عمل در جریان تحقیق بر ما ثابت شود و دلایل الزام پیدا کنیم، اما اجرات قانونی خواهد کردیم. قضیه را بی‌طرفانه بررسی خواهد کردیم و بر رویت امو دلایل و اسناد تصمیم خواهد کردیم.
می شواهد که از همه گزارش هایی که است که آقای دوستم ممانعت ایجاد میکنه در پروژه استخراج نفت، اگر همی دقیق باشه مجازات شما یا اقدامات بعدی شما چی است؟
مجازات این جرم بسیار سنگین است در قانون افغانستان و تا سرحد حبس دوام و یا اعدام است.
رحمت الله نظری، معاون لوی سارانولی افغانستان بود که راجع به قضیه جنرال عبدالرشید دوستم معلومات داد. جنرال عبدالرشید دوستم عضو برجسته جبهه ملی و مقام وزارت دفاع متهم شده که در برابر استخراج نفت در شمال افغانستان مزاحمت ایجاد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ولایت کابل می گویند که هزاران جریب زمین دولتی را اخیراً از تصرف غاصبین در کابل بیرون آوردند. وسیع الله میاخیل سخنگوی والی کابل گفت که این زمین ها در حومه شهر کابل از سوی زورمندان غصب گردیده بود. آقای میاخیل می گوید که در پیوند به این رویداد شماره از افراد به لوی سارانولی معرفی شدند. انعام عبدی از کابل گزارش می دهد.
با وجودی که مقامات ولایت کابل نامهای کسانی را افشا نکردند که در غصب زمینهای دولتی در کابل دست دارند، اما میگویند که بیشتر از 10 تن را به ارتباط غصب زمینهای دولتی به لوی سارانولی معرفی کردند. وسیع الله میاخیل سخنگوی والی کابل به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در جریان دو ماه گذشته حدود 5000 جریب زمین را که از سوی زورمندان غصب شده بود از کنترل آنان بیرون ساختند.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در ولایت کابل کار خود را آغاز کرده و در طی دو ماه گذشته ما توانستیم تقریبا 5000 جریب زمین و املاک دولتی را از غاصبین مسترد و در تصرف دولت بیاریم. در حدود 10 تا 15 نفر ما امی غاصبین که در غصب املاک دولتی دست داشتن اونا را به رسمن به سارنوالی معرفی کردیم.
آقای میاخیل گفت این زمین ها در بخشی از پغمان اطراف بند قرغه و ارغنده با استفاده از قباله های جعلی غصب شده بودند. از سوی دیگر مقامات لوی سارنوالی افغانستان دریافت فهرست غاصبین زمین از سوی ولایت کابل را تایید می کند. اما رحمت الله نظری معاون لوی سارنولی به رادیو آزادی گفت که این افراد تا حال بازداشت نشدند.
یک تعداد از متهمین به ما تا یک مکتوب اینا معرفی کردند، ولی جنسان متهمین گرفتار نکردند که برای ما بیارن. اما قضیه را تحت بررسی گرفتیم در سارنولی ولایت کابل و جلبای همین متهمین دادیم به پلیس تا این متهمین حاضر کنند که تا بال حاضر نشدند.
آقای نظری هم از افشای نام این افراد خودداری نمود. مقامات ولایت کابل میگویند که هنوز هم تحقیقات آنان در این مورد ادامه دارد و بعداً معلوم خواهد شد که چه تعداد دیگر در غصب این زمین‌ها دست داشتند. سخنگوی والی کابل گفت که حالا هم در بعضی از قسمت‌های شهر کابل تلاش‌های از سوی افراد زورمند در زمینه غصب زمین ادامه دارد.
غصب یک مشکل جدی در مقابل اداری ولایت کابل است. قسمی که پیشتر هم گفتم زورمندا کسایی هستند که اونا میخوان به شکل غیر قانونی بدون اسناد قانونی، بدون اسنادی که توسط محاکم ثلاثه تایید شده باشند، اونا املاک دولتی را غصب کنند.
بر علاوه شهر کابل، غصب زمین در بسیاری از ولایات یک مشکل عمده بوده که در بعضی اوقات کار پروژه های انکشافی حکومت را به چالش می کشد. گزارش های موجود است که تعدادی از افراد بلند رتبه دولتی نیز در غصب زمین های دولتی دست دارند، اما سخنگوی والی کابل دست داشتن مقامات دولتی را در غصب زمین در کابل رد نمود. این در حالی است که اداره عالی مبارزه با فساد اداری اخیراً محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را متهم نمود که در ولایت هرات ارزش 70 میلیون دلار زمین را غصب کرده است.
انعام عبدی از کابل گزارش می‌داد. گزارش ها می رسانند که زلزله امروز به قوت 5.6 درجه ریشتر که مناطق مختلف افغانستان را تکان داد، باعث لغزش کوه در ولسوالی برکه بغلان شده که در نتیجه 22 منزل تخریب و بیش از 100 نفر زیر آوار مخروبه ها گیر ماندند. این زلزله که حوالی 10 صبح امروز رخ داد و پایتخت کابل را نیز تکان داد، مرکز آن در ولسوالی نهرین شناخته شده است. دکتر دایم کاکر، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که این زلزله در ولسوالی های نهرین، بورکه، خوست و گذرگاه نور ولایت بغلان خسارات به بار آورده، ولی ارقام دقیق در دست نیست. اما این سوال که این اداره برای رسیدگی به آسیب دیدگان چه کمک های انجام داده، دائم کاکر در این باره چنین پاسخ می دهد.
اول یک تیم حرکت کرده به طرف این ولسوالی که یک ارزیابی خود بکنه، و شما معلوم است که ولسوالی از مرکز بغلان هم دور است، یک اندازه فاصله داره. خود والی صاحب و کمیته ولایتی آل تیمار روان میکنه. بعد از این در عین وقتی که تیم روان میکنه، ما خو یک اداره همان کننده هستیم، همی همانگی رو میکنیم، و حتی ما برشان گفتیم که در عین وقت باید در خود در سطح ولایت مواد غذایی و غیر غذایی جمع‌آوری شوه تا که در جای کار ساز بازجویی فرستاده شوه.
کاکر، شما فکر نمی‌کنین که ادارات شما و ادارات مربوطه که در این بخش عمل میکنن نسبتاً به کندی عمل میکنن و این حوادث نیاز به کمک‌های سریع و عاجل داره؟ قسمی که در جریان هستین، تعداد مردم کشته و زخمی هم شده. و
من مطلقاً مخالف امی گفته جلالت ما به شما هستم که به کندی عمل میکنین. ایده مطلقا نرد میکنیم، ما هیچ وقت با کندی عمل نکردیم، و از جناب شما خواهش میکنیم که از هان مردم با جملاتی که معلومات نداریم مخشوش هیچ وقت نسازیم. ما برادر یک کشور مثل امریکا و اروپا نیستیم که در هر کنج و کنارش هلیکوپتر باشه و در هر کنج و کنارش سرک عمومی باشه، در هر کنج و کنارش وسایل ضد حوادث باشه. ما یک کشور غریب، فقیر و رو به انکشاف هستیم، یک سیستم اداری بسیار قوی نداریم، یک سیستم دولتی بسیار قوی نداریم، اما تا جایی که مربوط به حوادث میشه، والی صاحب در روی وجود داره، کمیته مبارزه با حوادث وجود داره، با وسایلی که وا دارن، ولسوال، تمام ولسوالا امیال داخل قریجات شده، پرسنلش داخل قریجات شده، اما ما در سطح ولسوالی یا در سطح مرکز سامان و وسایل زلزله نداریم، و هیچ کس هم امرای ما کمک نکرده و هیچ کس هم نمیتونه که ایچی کمک بکنه. به اسرع وقت چیز امکاناتی که در دستشان باشه در روی جمعی رسانه.
دکتر دائم کاکر، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بود که راجع به تلاش های کمک به آسیب دیدگان زلزله امروز در بغلان سخن گفت. گزارش دیگری هم از بغلان داریم. صدها هزار نفر در ولسوالی بغلان مرکزی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مردم این ولسوالی میگویند که با استفاده از آبهای غیر صحی با مشکلات گوناگون روبرو میباشند. آنها خواهان کمک عاجل دولت هستند. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش میدهد.
ارباب فرامرز، رئیس شورای مردمی ولسوالی بغلان مرکزی، به رادیوی آزادی گفت آنها در همه عرصه‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستند، ولی از دولت می‌خواهند فقط به همین مشکل آب که همه را خسته و ناتوان کرده است رسیدگی نماید.
آبی بغلان تا فابریکا و پلخمری و می خانه‌ای که است کلش کنار آبای خود طرف یاو کشیدن، طرف نارا کشیدن، طرف جویا کشیدن. بغلان هزار رقم نارسایی که داره پروا نمیکنم، مگر ممی بیخی زیاد جفاست با ملت بغلان که امیابش غیری سیسته بلکل بزو سرش نمیشه دیگه. واضح برد بگنیم که بزو سرش نمیشه، دلی آدم برداشت نمیکنم. من خودی من ولی اگه دلیم برداشت کنم که اوی جوی سرش بزو کنم
دیگه.
بمیشون دو ساله این بچه خیلی خوب بیخی نفرت میکنه از یاد.
وی میگوید راه های حل این مشکل حفر جاهای عمیق و نیمه عمیق می باشد که اگر دولت اقدامی به آن بکند می تواند مردمش را آرام بسازد. باید گفت ولسوالی بغلان مرکزی کم آب نیست، بلکه آب وافر دارد، ولی همه این آبها که از طریق جوی ها و نهرهای طویل و از میان قریه ها و کنار سدها منزل مسکونی می گذرد چنان آلوده و بدبوی می شود که به گفته مردم حتی دست زدن به آن رغبت کسی نمی شود. قسمت اعظم از این آلودگی از آبهایی که از داخل شهر پلخمری می گذرد و هزاران منزل مسکونی آشکارا و پنهان آبهای گنده و تشنابهایشان را در آن رها می کنند به وجود می آید. مردم می گویند این ظلم و بی‌حرمتی به آب از بدوی تأسیس پلخمری جریان داشته و با کثرت نفوس و نبود فرهنگ شهرنشینی در هر سال رو به افزایش می باشد، چنانی که حالا عده از شهریان پلخمری که قبلا تشنابهای قدیمی داشتند و مواد آن را جای دفن می کردند تشنابهای اصلی ساختند و آبهای گنده آن را به نهر عمومی که مورد استفاده مردم بغلان مرکزی می باشد می ریزند. این امر به آن که همیشه مورد نکوهش علمای دین، مدافعان محیط زیست و عامه مردم بوده، ولی هرگز کاهش در آن رونمان نشده، بلکه روز به روزی هم در حال افزایش می باشد. دکتر شهنواز شرار رئیس اداره محیط زیست ولایت بغلان که در روز جهانی حفاظت از محیط زیست سخن می گفت، بیشتر از بیاناتش روی همین موضوع متمرکز بود.
بیان یک دفعه در آینه اسلام ببینیم جای ما به اسلام میمانه. مغازای ما، تشنابای ما، تمام فضلابای ما، زوالای ما در بین او انداخته میشود. هم مسلمان چون چرا که مسلمان هستی؟ تا کندزه که میره مردم مظلوم و بیچاره از این میخوره در دیکش میندازه کلایش میشود. ولی انسانی که خداوند اشرف المخلوقات نامش مانده، بنا به حالی اشرف المخلوقات که کسافات خود دعو میندازه.
و یفزود میداند که همین بیرحمی مردم که آب هزاران فامیل را بیرحمانه آلوده میکنند، انسانهای زیادی از جمله کودکان معصوم را مصاب به امراضی که اکثرا در آن میمیرند نموده است.
گزارشی بود راجع به شکایت مردم بغلان مرکزی از کمبود آب آشامیدنی صحی. ساعت 3:31 و 50 ثانیه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان رادیو آزادی، به خصوص کسانی که همین لحظه برنامه فکر نو را گوش میدهید، سلام بر شما. من مصطفی بشارت در برنامه فکر نو این هفته با شما هستم. خب، موضوع این هفته را اختصاص دادیم به تهدیدهای اخیری که بر معارف افغانستان متوجه است. گزارش ها از ولایات مختلف افغانستان می رسد که در این اواخر شمار زیادی از مکاتب بسته شدند و در عین زمان تعدادی از شاگردان مسموم شدند. مقام های محلی در ولایات افغانستان گفتند که بسته شدن مکاتب و مسموم شدن شاگردان کار طالبان می باشد، اما طالبان مسلح طی اعلامیه مطبوعاتی این موضوعات را به شدت رد کردند. در همین حال مقام های استخباراتی افغانستان گفتند که در بسته شدن مکاتب و مسموم ساختن شاگردان دست های استخبارات منطقه دخیل می باشد. خب، فعلا ما در پوهنتون کابل هستیم و همین موضوع را با تعداد از محصلین جوان مطرح کردیم و روی همین موضوع بحث می نماییم. اشتراک کنندگان بحث امروزی ما را نسیم پسرلای، جوانی که به تازگی استاد پوهنتون کابل مقرر شده است، خیبر احمدی، عطاءالله ویسا، قیس رضوانی و همچنان خانم سویتا تشکیل می دهد. دوستان عزیز، خوشحالم که شما را در بحث امروز با خود داریم. اولین سوال خود را از آقای نسیم پسرلی آغاز میکنیم. آقای پسرلی، شما هم مطبوعات تعقیب کرده باشین، در این اواخر در بعضی از ولایات افغانستان شمار زیادی از متعلمین در مکاتب مسموم شدن و همچنان بعضی از مکاتب در بعضی از ولایات مسدود شدن. به نظر شما علت این کار چی است؟
مسمومیت هایی که در ولایت شمال و خصوصا در این اواخر در ولایت تخار زیاد تکرار میشه، شاید علتهای گوناگون داشته باشه، از علتهای ساده گرفته الی پیچیده. مثلا مردم منطقه هم شاید کسای باشه دیش که مخالف روند یا پروسه معارف باشند و نمیخواهند که خانم ها در معارف نقش داشته باشند و یا هم سواد آموزی کنند. دوم، بیشتر اگر بریم مخالفین مسلح چون طالبان که سابقه دشمنی معارف دارن، ممکن وا هم نقش داشته باشه. ای هم ممکن به گفتار استخبارات منطقه کرده باشن و یا هم به اهداف خود، تا اهدافی که وا هم رای خود دارن به وا بتانن برسن. و دیگه علتی، یک علت دیگه ایشه که ما میخواییم بگویم که جبهات که فعلا جور میشن، مثلا مثل جبهه ملی گفته میشه، بعضی از سیاسیون میگه که شاید یا هم نقش داشته باشه تا دولت فعلی که بر رهبری آقای رئیس جمهور کرزی است ایره ضعیف جلوه بده و نشان بده که نمیتونن در شمال هم دولت مداری خوب کنن و ما حتی نمیتونن که معارف یا هم تقویه باشه.
احمدی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ در گزارش هایی که وجود داره، مقام های استخباراتی افغانستان همچنان گفتن که در می مسدود شدن مکاتب در افغانستان و همچنان مسموم شدن بعضی از شاگردها دست استخبارات منطقه به خصوص پاکستان و ایران است.
واقعیت مسلم است، از امی واقعیت به چشم پوشی نشود. در افغانستان یک وضعیت حکم فرماست که هم پاکستان دست داره و هم استخبارات ایران دست داره. به خاطر اینکه اگر ایران هم میخواهد و پاکستان هم میخواهد، اگر در افغانستان تعلیم رشد کنه و بالخصوص تعلیم بخش دخترها که عقب مانده، بدبختی، بدمرغی و وحشت در افغانستان به وجود به بار آورده، اگر ایر رشد کنه نو در افغانستان سواد حاکم میشه. وقتی که سواد حاکم شوه، ذهنیت مردم تغییر میکنه. وقتی که ذهنیت تغییر میکنه، اونها در این فکر است که کشور و خاک خود جور کنه. وقتی کشور و خاک اونها جور شده، باز دست درازی و مو هداف گنگ منطقه که است و باز در افغانستان برآورده نمیسازه.
تشکر. احمدی صاحب، شما از ولایت غزنی هستین. گفته میتونین در ولایت غزنی معارف افغانستان با چی تهدیدها مواجه است؟
معارف افغانستان در غزنی خصوصا در بخش دخترها اگر بگویم، از چالش های بسیار گوناگون روبروست. مثال در غزنی ذهنیت همکاری با معارف افغانستان وجود نداره. یک واقعیت مثلا است، بخاطر از اینکه مردم غزنی از مکتب و از درس دور مانده و دوم استخبارات منطقه است، بالخصوص در ایران. ایران در غزنی مستقیما در بخش بیادرای شهی ما دست داره، با اونها ذهنیت میاده، یعنی مکتب های اونها را روش میاده و مکتب های در منطقه سنیا که وجود داره اونها را از پای در آورده. یک مثال براتون میاریم که چند روز پیشتر یک از جمله دوستای ما بر ما قصه کرد که ما در جغوری رفتیم. جغوری یک مکتب، یکی از ملوهای کم آمده بود، با اون با مردم توصیه میکرد اگر شما میخواهید که در آینده روش کنی، اگر شما میخواهید که در آینده مطرح شوی، کسایی که در طرف شماست، مقابل شماست، از اونها در زیدی اونها از امی طریق از امی را استفاده کنی که مکاتب اونها و کیفیت در مکاتب اونها ضعیف بیتی و شما کیفیت معارف از کمیت از همه اولتر بگیری.
نقش حکومت چقدر در ولایت غزنی مؤثر بوده تا حال را؟ آیا حکومت تانسته که با این مشکلات، مثلا با مسدود شدن مکاتب یا مسموم ساختن شاگردان، مؤثر باشه؟
متاسفانه که حکومت افغانستان یک پالیسی مشخص در کبال مسایه ها و در کبال او کسایی که در افغانستان میایه و یا دست، مثلا این چند بار این تثبیت شده که ما منحیث یک فرد عادی از همین حالت، از همین وضعیت، از همین دستاندازی ایران خبر میشیم. آیا استخبارات اونها اینقدر ضعیف است که خبر نداره؟ 100%. خو اونها نمیخواه که جلوی همچو واقعیت ها یا همچو محادثات را در معارف غزنی بگیره. و یک موضوع دیگه است که در کیفیت در مکاتب غزنی بسیار پایین آمده، یعنی کسای ما داریم که از 12 فارغ شده خوال یک عریضه نوشته کده نمیتونه.
احمدی صاحب تشکر. ویسا صاحب، شما خو از ولایت قندهار هستین، در کناری که در پانتون کابل درس میخوانین، حتما فامیل و دوست هم به ولایت قندهار هستن. وضعیت معارف در ولایت قندهار چیگونه است؟
وضعیت معارف در کندهار بسیار ضعیف است، در درجه پایین است، بیخی در اطراف بیخی معارف نیست. مکتبا که است، اکثر مکتبا مسدود است. یک مثال برات میتم، ما در امین نظام موقت که آمد در افغانستان، ما در قولسوالی خودی معروف 48 مکتب داشتیم. این 48 مکتب بعد از یک سال مستود شد، تا حال مستود است. اما یک خبر خوش که شنیدم از برادرم میگه، یک مکتب در مسجد آل پال است در یک کریه، اما یک مکتب در کریه دیگر از پار سالم پال است. اما در کل مکتب، در کلی ولسوالی بیخی مکتب نیست. در امید دو سال، در امید دهه گذشته بیخی مکتب مکاتب نبود، کلی مستود است. در ولسوالی دیگر هم اینطور است، در مثلا در ارغسان، در شوراوق، در دیگر ولسوالی ما است. از دولت پیسه میگیره به نام معلم، به نام مدیر پیسه میگیره، مگر مکتب نیست.
میشه بگوین دلیل چی است؟ چرا مکاتب در ولایت قندهار در بعضی ولسوالی‌هاش مسدود شده؟
یک علت خودی منطقه است، هواده منطقه که است، از این طریق چی میشه است، اخبارات منطقه ای کارار میکنه. یک خودی در زوب در دولت است، در ارگانای امنیتی زوب است، چرا ای در دستگیری از اون نمیکنه؟ یک چیز که میگم، خود امنیت میگه که کاری منطقوی است، منطقه استخبارات منطقه است، چرا از اون دستگیری نمیکنه امنیت؟ ای که میپامه که ای است خبر داره، چرا این نمیگیره؟
تشکر، به شما برمیگردیم. رضوانی صاحب، میاییم به طرف شما. خب مطبوعات شما هم تعقیب کردین، مکاتب بسته شده، مکاتب بعضی از شاگردا مسموم شدن. من حیث یک جوان، نظر خودت چی است؟ چرا همی حوادث در افغانستان رخ میده؟
چیزی که شما صحبت کردید، میتونم چند دلیل یا چند ابعاد بگویم و او ابعاد به چند شاخصهای تقسیم بندی کنیم. همچنان دوستانم که گفتن، میشه گفت که دلیل اول مشکلات با همسایه‌ای که داریم، همسایه‌ای که در افغانستان است، بالخصوص ایران و پاکستان، یا میشه به چشم بسیار بد و به چشم سو همیشه میدیدن به افغانستان و هیچگاه نمیخوان که افغانستان به سوی پیشرفت بره. دوم میتونیم دلیل بگویم که، یا دوم ابعادی که بسیار از افغانستان مشکل ایجاد کرده، سطح افراد بی سواد بسیار داره. ما تقریبا میشه گفت که در حدود 70% نفوس افغانستان بی سواد است. پس با 30% که با سواد است بسیار مشکل است و بسیار یک چالش کار داره که بتونیم ما شما به سوی پیشرفت بریم. و مشکل دیگه که است، همین مکاتب که میسوزارن و در میتن، یعنی بعد دیگه که است، تبعیض است. تبعیض از چند نگاه است، یکی از لحاظ نژاد و دوم از لحاظ جندر یا وضعیت اجتماعی، یا امو اجتماعی زن بودن و مرد بودن. در این قسمتی را میتونم بگم که خصوصا بالخصوص مردمی که در قبیله و یا در ولایت های افغانستان زندگی میکنن، در اطراف یا همیشه تعویضشان به طبقه اوناست و ایتو، یعنی مثلا همیشه ایران مخالفت میکنن که مکاتب باید بسته باشه و درس نخونن. چرا کوی تک فکر میکنن که اگه این مکاتب باز باشه یا تعلیم بیافن، شاید به سوی اخلاق غیر برن. اما این برعکس است. و بود آخرش هم میتونم بگم که امنیت از کیا میتونه یک شاخص باشه از همون بودهایی که ما گفتیم. امنیت هم یکی از چیزهای مهم است که در افغانستان نیست. و تمام از چیزها را باز میگم سرش میم، ما همیشه واقعیت خود ما که میم شکایت میکنیم از ایران یا شکایت میکنیم از پاکستان. من که فکر میکنم منعیس یک محصل همیشه مشکل در خود ما هست. یک شاعر است میگه که میگه من از بیگانگان ننالم که هر آنچه کرد با من آشنا کرد. ما خود ما با سر خود تشب میزنیم. پس این جای از این نیست که ما از ایران یا از پاکستان شکایت کنیم. مگه ما اتفاق داشته باشیم، مگه ما این رو مد نظر نگیریم که ما تاجک هستم، ما پشتو هستم، ما هزاره هستم، ما ازبک هستم، هیچ وقت تو گپا نمیشه. مشکل اصلی خود ما هستیم و بعدا دیگه کسایی هستن که از ما استفاده میکنن.
خانم سویتا، دیدین که بعضی از دوستان ما اینجا علاقات استخباراتی منطقه را متهم کردن و یک برادر ما رضوانی صاحب بیشتر موضوعات فرهنگی و موضوعات مذهبی را مطرح کردن. به نظر شما چقدر موضوعات عنوی و فرهنگی و مذهبی معارف افغانستان باعث میشه که شاگردا یا محصلین به مکتب نروند؟
رول عمده یا عوامل مختلف دخیل است و خصوصا علتهای مختلف، مثلا عموما تبعیض است، چون با تبعیض و همچنان یک علت بدبختی، بدبختانه بزرگترین فاجعه بزرگ که در افغانستان است، عموما علت بیسوادیش است که مردم اکثریتشان بیسواد هستند و درک کردن نمیتونن که واقعا یک تحصیل یا درس خواندن یا رفتن به مکتب یک نیاز یا ضرورت اساسی هر افراد جامعه است که ضرورت دارن و باید تمامشان داشته باشن، نیاز مبرمشان است. ولی بدبختانه چون وا سطح سوی پایان دارن، تحصیل کافی ندارن، نمیفهمن، و همچنان ملا صاحبا و یک تعداد کسایی هستند و علتهای مختلف هم دخیل، همچنان پلانای استراتژیک همسایه ها همچنان در این قسمت دخیل است که اونا همچنان مداخله میکنن و باعث پسرفت یا از بین بردن مکاتب ما بدبختانه میشن. در حال این دولت ما با جزان که مسئول است، ولی مسئولیت خود به طور مکمل انجام دادن نمیتونه، ولی واقعا موفق نبوده. در جریان قدر وقت را که تمام از یا سپری کردن، یعنی به خاطر رابط کردن چی، ولی بدبختانه در اکثریت مناطق در خصوصا در قسمت های اطراف و ولایت ناامن. در این قسمت در این مناطق اصلا تا مکاتب وجود نداره و اگر اصلا کاملا بسواد هستن ولی سواد کافی ندارن، درست نمیفهمن. حتی ما واقعا بعض اوقات وقتی ما سفر میکنم به ولایت خود میرم، بسیار احساس تاسف میکنم که میرم استادشان به اندازه بسواد هستن که حتی یک متن به شکل درست خواندن نمیتونن، تحلیل کردن نمیتونن. تمام و نسل جوان هستن و باید ضرورت دارن واقعا که یک استاد حداقل باشه، لیاقت کافی، یعنی تمام شایستگی‌ها را داشته باشه که وارد ادامه دادن، ولی بدبختانه به این شکل نیست.
تشکر سویتا جان. شما اخبار شنیده باشین که در این وقتا دخترها زیاد در مکاتب در بعض از ولایت مسموم شدن. به نظر خودت من حیث یک جوان، من حیث یک دختری که فعلا درس میخونی، این موضوع چقدر نگران کننده است برای افغانستان، بر معرف افغانستان به خصوص؟
به نظر من یک واقعا یک صدمه بزرگ است بر تمام نسل جوان و خصوصا برای کسایی که هستن، ولی باید این جلوش گرفته شود. از هر چی بیشتر دولت باید اقدامات لازم انجام بده، باید بر مقابل از وابرخیزه و پیدا کنه و این کدام کار سخت نیست برای به نظر من، چون امنیت استخبارات شکر خدا همه چیز ما داریم، ولی بدبختانه ای است که کسی نیست که واقعا احساس مسئولیت کنه و اقدام در مقابل از این انجام بده. باید در مقابل از این اقدامات و حتی اگر به این شکل ادامه داده شود، شاید افغانستان پس دوباره به مون حالت دوران طالب بود، پس دوباره به مون حالت بر بگرده.
تشکر. اگر خودت یک دختر میبینی که فعلا در ولایت تخار و یکی از ولایت دیگری که فعلا مشکلات امنیتی از برای شاگردا مسموم میشن دخترها، اگر در اون ولایت می بودی چی میکردی؟ های با مکتب میرفتی؟
اگر این خیلی واضح است که من نمیتونستم برم، چون فامیل است، وقتی که فامیل اجازه نده، فامیل بگوید امنیت خراب است، و این خیلی واضح است که من را اجازه نهاد بتن که من از خانه برایم بیرون و برم دست بخوانم، ولی این مسئولیت دولت و از جامعه ماست که باید بر اساس امنیت و تمام سهولت‌هایشان را برشان فراهم کنه، مکاتب زیاد برشان آباد کنه، سهولت‌های بیشتر را برشان فراهم کنه تا بتانن نسل جوان کشور که چون ضرورت نیاز ضروریشان است ادامه بتن به تحصیلات خود.
پسرلی صاحب با شما پس میگردیم. ببینین زیادتر دوستا به می موضوع موافق هستن که بعضی از استخبارات منطقه یعنی پاکستان و ایران در مسدود شدن مکاتب و در مسموم ساختن بعضی از شاگردان دست داشتن. یعنی استخبارات منطقه با امی کارهایی که انجام میتن، یعنی کدام اهداف اینا دنبال میکنن؟
ممکن و اهداف مختلف تعقیب کنن. فعلا پتانسیل جنگی واره افراد بی‌سواد تشکیل میده. افرادی که بی‌سواد هستن از وا کار گرفته میشه و واره استفاده میکنن در جنگ های خود، چون افرادی که بی‌سواد باشن وا بدون منطق و بدون دلیل آذر به کشتار افراد میشه و ممکن یک گپ ساده و عامل این شوه که یا تحریک بته و یا بر علیه حکومت افغانستان بجنگن و بر علیه مردم خود بخیزن.
احمدی صاحب، در امی اواخر مشکلاتی که وجود داشته، نقش حکومت چقدر مؤثر بوده؟ یعنی حکومت چقدر توانسته که جلوی همی فعالیت‌های مخالفین بگیره تا اینکه مکاتب بسته نشه و یا اینکه شاگردان مسموم نشوند؟
دولت تا حالی هیچ درک مسئولیت نکده، یعنی او کاری که باید دولت میکرد او نکد. و یک موضوع دیگه، دولت نمیتونه که این کارو کنه. اگر خود مردم نخواهه، اگر مردم در قبال امچ و اعمال استاد نشوه، اگر مردم نخواهه که بچهش تعلیم یافته و تحصیل یافته شوه یا آینده اونها درخشان شوه، دولت نمیتونه.
تشکر. در این اواخر گزارش های وجود داشت که مردم بر علیه بعضی کسایی که مکاتب بسته کردن در ولایت غزنی، خصوصا در ولسوالی اندر، اونا مخالفت کردن یا شکل قیام داشتن اونا و تعداد از مکاتب اینا دوباره باز کردن. یعنی نقش مردم در ولایت غزنی تا چقدر مؤثر بوده؟
مردم اگر بخواه که پالوی حکومت استار شوه، حکومت میتونه که کامیاب شوه. اگر مردم بخواه که مخالف استار شوه، مخالفین میخواه چی بوده بکنه؟ یعنی مردم فعلا ایرا درک کرده که مکتب وسیله پیشرفت ماست. مردم ایرا درک کرده که مکتب وسیله است که در او آینده با اولادای ما چی نهفته است. اونها درک کرده و فعلا الحمدلله که بعد از دو ماه آلی در منطقه ما یا منطقه اندر و من دیگر مکاتب باز شده.
تشکر. ویسا صاحب، در قندهار چرا مردم تا حال را اقدام نکردن و چرا با مخالفین هی موضوع رو نگفتن که معارف در افغانستان یک نقش اساسی را بازی میکنه و نسل جوان را تربیت میکنه، مانند غزنی تال نتونستن همین رقم اقدامات مشابه را انجام بدن.
در کندار و در غزنی موالات پرک میکنه. در کندار که از امو کشور خودی ما همسایه ما که بسیار نزدیک است، قسم میترسه که خدا نخواسته انتحاری نمیایه در بین مردم که تظاهرات میکنه یا چی میکنه که در بین اوشان بیایه را انتحاری کنه، قسم میموره. یکی است. خودی یک زوپی ارگانای امنیتی ماست، امنیت گرفتن نمیتونه، خودی کماندانی امنیه یا چیز. مثال در میز یک من یک مثال میتم، اگر در ولسوالی معروف یک تظاهر تحریک به میان بیاید، آیا دولت میتونه امنیت چون را بگیره؟ آیا دولت میتونه که او را یک راهنمایی خوب کنه؟ این نمیتونه. خود دولت مردم میترسه از این که انتحار میاد در بینشان چی میکنه، انتحار میکنه.
رضوانی صاحب، به خاطر همین مشکل بسته شدن مکاتب، به خاطر مسموم شدن، به نظر خودت ملیس یک جوان راه حل چی است؟ حکومت با چی کارا را کنه تا اینکه جلوگیری شوه از این اعمال؟
در این قسمت میتونیم چند نظر داشته باشیم که اگر حکومتی را انجام بده ان شاء الله بهبود و به خاطر آینده خوب میتونیم داشته باشیم. یکی در قسمت تامین امنیت باید حکومت باید بسیار نقش اساسی را داشته باشه و از او گذشته باید حکومت در قسمت تعیین استخبارات، کسایی که به حساب مخبر هستن بسیار باید در این قسمت هوشیار و آگاه باشه و در جای مختلف یار قرار بده. من مطمئن هستم قرار هم داده، باید متوجه باشه و گزارش از او بخواه اهل لحظه که چی گپ میشه. بازم این برمیگرده به مون گپ سابق، سطح تحصیل باید در کشوری که اگه خواسته باشه یک انقلاب آمد و این بسیار پیشرفت رفت، تحصیل مهم بود، یعنی به قشر جوان و به قشر تحصیل کرده یعنی بسیار احترام میکردن. از او گذشته ما شما اگه ببینیم، ما مسلمان هستیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه طلب العلم لو کان بسین، علم تو برو بیاموز، تو اگه در سین و میانه هدفش چین است، اگه در چین باشه. پس این به این معلومه که دوستای ما که اگه میخوان مکاتب هم بسته کنن یا هر کسی که اگه صدای ما رو میشنوه، بنایس یک محصل، بنایس یک برادر مسلمان شد، اول ببینه که مکاتب به خاطر چی هست. خب اگه تو میخوای مکاتب بسته کنی، ما بسیار جاها رو به تو نشان بدم این مکتب چی کرده. مکتب جایی است که تعلیم میموزه. من مطمئن هستم در اون مکاتبی که خصوصا در ولایت است، هیچ کدام جوان نمیتونه به حساب هدف از جنس مخالف از بچه یا کدام کس دیگه بتونه در اونجا به حساب گشت گذار کنه به غیر از خودم جز. هیچ معنی نداره که شما وارا مسموم میکنه و یا ایست که وارا از بین بره. خود از یک مخالفت با اسلام است. پس لطفا نام اسلام در سر خود نمانه.
تشکر استاد پسرلی. در عین زمان که مکاتب در بعض ولایات افغانستان بسته میشه، تعداد از شاگردان مسموم میشه، در عین زمان پاکستان به تعداد زیادی از لاری های یا کانتینر های کتاب های وزارت معارف در پاکستان متوقف ساختن و تا حال اجازه دخول به افغانستان ندادن، پس شما فکر نمیکنین همین تمام موضوعات که مسدود شدن مکاتب، مسموم شدن شاگردان، اجازه ندادن کتاب های وزارت معارف به داخل افغانستان، همه پای یک دیگر نشان نمیده که پاکستان بیشتر متضرر ساختن معارف افغانستان دخیل است؟
منطق عمومی حکم میکنه که ممکن امی تمام فعالیت ها ممکن حلقه را تشکیل بده، یعنی تمامش حلقه باشه با مخالفت معارف در افغانستان. پاکستان میگه که کتاب هایی که یا لاری هایی که وا جلوش گرفته نمیمانند در افغانستان برن، میگن که این هم جزء اموال است که بناتو باید برده شوه و در افغانستان انتقال پیدا کنه. منتها وقت وزارت معارف با وا در تماس میشه و وزارت خارجه کوشش های را میکنه که وا را قانع به این بسازه که این کتاب های مربوط وزارت معارف هستن که فعلا در سال تعلیمی جدید آغاز شده و نیاز به این کتاب ها هست. باز رئیس جمهور کشور جناب حامد کرزی در کنفرانس شیکاگو مستقیما با رئیس جمهور پاکستان همین مسئله را مطرح میکنه، با آصف زرداری برشان میگه که کتاب های معارف افغانستان در بندر کراچی جلوش گرفته شده و نمیمانند که داخل افغانستان شود. چرا؟ کتاب هایی که مربوط معارف افغانستان است، ای هیچ کمک با نیروهای آیساف، با ناتو و یا حتی با کدام کشور دیگه هیچ ربط نداره و تنها کتاب هایی است که کمک میکنه با وزارت معارف تا اولادی کشور تعلیم یافته شود.
سیمیتا جان، خودت چی پیام داری برای جوانایی که همیال در ولایت بعض ولایات هستن که دوچار مشکلات هستن، معارف تهدید میشه در ولایت و اونا با مکتب رفتن نمیتونن؟
پیام ما در نخست اول متوجه دولت است که خصوصا تحصیلات عالی و همچنان وزارت محترم معارف باید اقدامات لازم در مقابل از صورت بگیره، خصوصا در مقابل چنین اعمال که واقعا یک کار ناشایسته است و یک ضربه بزرگ به اولادی وطن است. و همچنان پیام ما برای والی ها و ولسوالی های کسایی که در امی ولایات مختلف هستن و رول عمده را بازی میکنن، چون اونا در اون منطقه هستن، اگر اونا واقعا کوشش کنن یا تلاش داشته باشن که یا کسایی را که تمام وضع به سمت گذاشته شون که واقعا شایستگی حداقل لیاقت ازیره داشته باشن که امنیت نسبتا حاکم فرما بسازن و در اون صورت میتونه احتمالش تشمیره که زیادتر با امی شاگردان دوباره پس دوباره ادامه بدن با تحصیلات خود و واقعا یک چیز را بر خود و به آینده خود کسب کنن.
تشکر استاد پسرلی. باز به شما برمیگردیم، اگر همی مشکلاتی که فعلا معارف افغانستان با او مواجه است، اگر همی ادامه پیدا کنه، معارف افغانستان با چی مشکلات دیگر مواجه خواهد شد و آینده معارف افغانستان چی خواهد بود؟
مشکلات معارف مختلف است. شما تنها از سه مشکل عمده صحبت کردین. اولش که مسموم شدن متعلمین است. این نقصش با مردم منطقه، به اولاد منطقه که اوجه اطفالشان مسموم میشه به وا است. وا نمیتونن که اولادشان تعلیم یافته شوه و برابری کنه با کشورهای همسایه، با کشورهای جهان و منطقه. دوم مشکل دومی که شما مطرح کردین مسدود شدن مکاتب است که او همچنان مشکل پیدا میکنه به مردم منطقه، به اولاد همی وطن. نمیتونیم پیش بریم و کمایی را که مخالفین مسلح استخبارات منطقه میکنه ای است که وا افراد دیگه پیدا میکنن تا در نیروهای خود جذب کنند و علیه مردم افغانستان و حکومت افغانستان وارا استعمال کنند. سوم، اگر کتابهایی که در بندر کراچی فعلا جلوش گرفته شده نمیمانند که داخل افغانستان شوه، از مقامات معارف تا حدی که ما شنیدیم از طریق مطبوعات و میگن که مشکل عمده ما امیال نبودن کتاب ها است و یا کم بودن کتاب ها است. این مشکل جدی را به بار میاره، چون وقت کتاب نباشه در مکتب، استاد نمیتونه که تدریس کنه به گونه درست و متعلم نمیتونه به دروس خود درست رسیدگی کرده بتونه. اگر همین مشکلات ادامه پیدا کنه و اگر دست استخبارات منطقه باشه، شاید این مشکلات اضافه شوه، زیاد شوه. خدا نخواسته، خدا نخواسته، خدا روزی را نبیاره، معارف افغانستان، وزارت معارف افغانستان و همی روند خداشناسی با مشکلات جدی روبرو خواهد.
سوال آخر راجع میکنیم به احمدی صاحب. احمدی صاحب، اگر همی مشکلات در ولایت غزنی یا در مجموع در سطح افغانستان اگر بگویم ادامه پیدا کنه، مکاتب بسته شود، شما به نظر یک جوان چی فکر میکنین معارف افغانستان با چی چالش های دیگر مواجه خواهد بود؟
یک موضوع ما میخواییم که پیش از اینکه با سوال شما برگردیم او را وضاحت بدم. در دوران جهاد افغانستان با ما نظام ظلم که کده با نظام معارف افغانستان ایران کده پاکستان کده، ما به صراحت این موضوع برتان تحلیل و تعبیر و ارزیابی میکنیم. اگر شما فکر کنید ما عالی انجینر که میبینیم او در پاکستان درس خوانده، ما عالی که دکتر میبینیم او در پاکستان درس خوانده، ما عالی که حقوقدان میبینیم او در پاکستان تربیت شده، اونجا درس خوانده، اونجا یعنی همه امکانات، همه چیزا که در وقت جهاد با مهاجرین افغانستان در پاکستان مهیا بود که پاکستانی از اونها استفاده میکرد، در او امتیازات اون چیزا با افغانی هم بود. و در دوران جهاد به مثل ایران هیچ نوع شرایط، حتی حق تعلیم و تحصیل در مکاتب و در پندونهای ایران با افغانی نبود. بدبختی و بدمرغی در افغانستان به حوج خود رسته. این یک واقعیت است. اگر هنوز هم ادامه پیدا کنه، یک بدبختی و یک تحریکی گم ما شما روبرو میشیم. در اینجا چند چیز دخیل است. یک، به نظر من خود دولت، یعنی شما ما شما کلگی باید نگوییم که این ملامتی یا این چیزا دوش کرزی صاحب است. کرزی صاحب امکانات مهیا کرده، گدایی کرده، کشورهای زیاد رفته، پول بر ما آورده. یک واقعیت است. پلان و پروگرام جور شده به خاطر مهار کردن بیشواری در افغانستان. ما در سطح ولایت غزنی در مناطق پشتو زبان چند صد کورس سواد آموزی داریم. سواد آموزی او کورس هایی هست که اگر تطبیق شوه به شکل اصلی و اساسی، شاید ذهنیتی گنگ یا ذهنیتی بد که در قبال مکاتب یا در قبال معارف افغانستان پیلا وجود داره، شاید اون نباشه. خب اون او کورس ها هست روی کاغذ، پول کشیده میشه، چند نفر در بین خود توزیع میکنه و اونها داخل است با انجام با وزارت با رئیس جمهور را پر میده که فعال است. خب ما ورتان قسم میخوریم که یک کورس در تمام ولسوالی های پشتو زبان که 14 ولسوالی است فعال نیست. اگر امطور دولت مسئولین دولت درک مسئولیت کنه، یعنی همه قسم مسئولیت درک کنه، بدبختی بدمرغی هنوزم اضافه میشه. اگر به شکل اساسی و با یک ذهنیت وطن دوستی و یک ذهنیت معرف دوستی رایت شوه، یک کسایی که فعلا در این پستا است اونها را دور کنه و به جای کسایی که قشر جوان باشه و با مبکوره و ذهنیت جوان تربیت شده باشه و حیث معرف دوستی داشته باشه، اگر اونها به ما فکر میکنیم که همین مشکل حل شوه. یعنی او کسایی که فعلا است او در فساد اداری دخیل است و اونها نمیتونه که کشور و خاک و منطقه از همین بحران نجات بده.
در آخرین دقایق برنامه فکر نو قرار داریم و از اشتراک کنندگان برنامه امروز ما هر یک استاد نسیم پسلی، خیبر احمدی، عطاولا ویسا، قیس رزوانی و خانم سویتا تشکری میکنیم.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را